بسم الله الرحمن الرحیم.
من یه وقت با یکی از اینا مناظره بود دانشگاه خواجه نصیر، اعلام شد به من، گفتم آقا میان چون اینا همه میگید و نمیان اینا هیچ کدوم. گفتن نه، ایشون گفته حتما میام. حالا اینم ایشون هم الان لندنه. من گفتم آقا خیلی خوب اینا. و شب قبل از مناظره یک دندان درد خیلی شدیدی من گرفتم، رفتم هر کار کردم مسکن و فلان دادن فایده نکرد. رفتم دکتر گفتم آقا این دندونم ببین چی، گفت این عفونت کرده و باید جراحی بشه و الانم باید آمپول بخوره و نمیدونم بخش اول جراحی رو الان بکنه. اونا تا 3-4 روز گرفتاری کلونگی. خلاصه گفتم که آقا من فردا جلسه دارم، نمیشه این هر کار میخوای بکنه یه جوری بکنه که فردا من بتونم حرف بزنم. گفت نه این نمیشه. گفتم آقا یه جوری آرومش کن، یه کاری بکن فلان. گفت نه این باید همین جراحی شه. دیدم من اگه الان جراحی کنم فردا نرم کی باور میکنه؟ هیچ کس باور نمیکنه که واقعا من مشکل دندان دارم. بخواهم دندونت همین الان درد گرفت؟ گفتم خدایا چی کار کنم، آبروی اسلام و مسلمین در خطر. خیلی واقعا اسلام و مسلمین ضرر کردن. شاید اولین کسی که در راه مناظره و کرسی های آزاداندیشی شهید داد، من واقعا اولین جانباز کرسی های آزاداندیشی. ای دندون هنوز داغی، دندون بر دل ماست، چون واقعا مشکلات کشید مدت ها، درد و باز عفونت و فلان. و رفتم قشنگ اونجا نشستم، دیدم آقا گفته نه من نمیام. اینا اینجوری هن، عقل انتقادی، افق دموکراسی، افق حقیقت، همین چیزا رو میگن. آخرش هم کو آقا هم بیا بشین، بیا بشین تو حوزه معرفت شناسی بیا بحث کن. 30-40 نفر از اینا رو من بگم که هیچ کدام حاضر نمیشدن، بعدم فحش میدادن یا دروغ میگفتن که نه به ما نگفتن، یا فحش میدادن رسما. همین سروش کدیور نمیدونم این کسی که دندونم رو کشیدم همین مهاجرانی بود نیامد. عرض شود که اسماشونو بگی تا یکی که بگم. گنجی نه، مقبول باف نه. مقصودم این که همه اینا 2-3 تاشون 3-4 تاشون نمیدونم این مجتهد شبستری اون یکی دیگه شون همینا هستن، خیلی دیگه ملکیان بود که هیچ کدوم حاضر نشدن بیان از حرفاشون دفاع. گفتم آقا حرفا همین حرفا که شما زدی راجع به معرفت، عقلانیت، ولایت فقیه، دیانت، اسلام، اصالت قرآن، نمیدونم دموکراسی و هر چی، همینایی که گفتی نمیومدن. تازه اینا به حساب مذهبیاش بودن که میگفتن ما مذهبی، اون غیر مذهبیاش که اصلا اهل کارا نبودن. نمیدونم حاتم قادری، بابک احمدی، کی اونم 10-20 تا اسمم از اونا دارم که اصلا هیچ کدوم نمی اومدن. باشون گاهی زنگ می‌زدن، بچهای خودشون زنگ می‌زدن، اول به من زنگ می‌زدن گفتن که بله حاضر بیای. گفتم بله من حاضرم، ولی آقاتون حاضر نیست، یا آقاتون این مرجع تقلید شما حاضر نیست بیاد. گفت آقا چیه، ما که از اون جهت خاطرمون جمع خواستیم از جهت شما. گفتم از جهت من خاطر جمع هر زمان و هر مکان. سارا راجع به همین موضوع بحث می‌کنم بدون هیچ قید و شرط. بعد رفت می‌رفت 4 روز بعد 5 روز 6 روز زنگ نمی‌زدن. بعد خودم زنگ می‌زدم پیدا می‌کردم این بچه‌ها رو، گفتم چی شد آقا، زمانش مکانش اینا. گفت نه شرایط آماده نیست. نه گفتم من از اول می‌دونستم شرایط آماده نیست. گفتم من بهت که تو قبول نمی‌کردی. نکته یک 10 تا نکته می‌خواستم بگم. ها آب مشکل ما رو حل نمی‌کنه. 10 تا نکته در باب هویت انقلابی می‌خواستم بگم. یکیشو گفتم، دومیشم چون نزدیک از آن نمیگم، بقیهش بمونه انشالله یه وقت دیگه. بله؟ شریعتی؟ راجب شریعتی، راجب هر کس. ببینید وقتی سوال میکنید بپرسید راجب چی؟ یعنی یه حرفشو بگید. آخه آثار شریعتی که همه یک دست نیستش که. یعنی شما راجب هیچ فردی نمیتونی همینجوری کلی بگی این کلن این آدم کل آثارش بده یا خوبه. هم بهترین و درست‌ترین حرفا توش هست، هم حرفای بیخود هست. راجع به اشخاص، اولا ما با اشخاص الان چیکار داریم؟ شخصی که 20 30 سال پیش رفته پروسش، خب پروسه اگر شد حرفاشو مطرح کن. یعنی بگید آقا مثلا در کتاب امت و امامت در فلان جا اینو گفته، در فلان جا اینو، در فلان کتاب دیگه شیعه حزب تمام اینو، در فلان اینو گفت. مطلب یعنی راجع به مطالب بحث بکنه. فرمود انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. ما نمیدونیم کی چرا چه حرفایی رو زده و در چه شرایطی بوده و اصلا قضاوت راجع به افراد، حالا فرض کن الان بگیم شریعتی بد، یا بگیم خوب، یا بگیم متوسط، چه مشکلی حل میشه الان؟ ولی اونی که مشکل حل میکنه اینه آقا پروسه چی بوده؟ مگه یک پروسه بوده؟ مگه یه حرف بوده؟ حرفای بسیار خوب در آثار شریعتی هست که همین الان هم تازه است و به نفع دینه. حرفای بی مبنا که ربطی به مفاهیم اسلامی اصلا نداره، تناقض ضعیف علمی نیست، اینا هم هست. نه او هر کسی رو شما نگاه کن راجع به اشخاص وقتی بس ما میگه کدوم حرفاش، راجع به اشخاص حرف میزنیم، راجع به افکار، راجع به اشخاص به نظر مثلا ضرورتی نداره حرف بزنیم، مگر کسانی که هنوزم جریان سازی و الان شریعتی مرحوم شریعتی الان به اصولت حضوری نداره تو جامعه ما. بله اون دهه اول دوم خیلی مطرح بود، قبل انقلاب دهه 50 خیلی مطرح بود، دهه 60 هم مطرح بود، دهه 70 دیگه تقریبا به حاشیه رفت و الان تو دهه 80 و دیگه 90 داره شروع میشه و اینا. بچه‌های ما اکثرا این چیزا رو نمی‌دونن، همینطوری این سوال از قبل مونده هم میگن، مثلا چون 20 سال پیش میگم آقا نظر هر تو جلسه مون نظر شما راجع به کی چیه، سوال بحث من اینه راجع به اشخاص سوال بکنیم چه فایده‌ای داره، راجع به حسن و قبح فاعلی که آقا این منظورش چی بود، اونجا چی گفته، ما نمی‌دونیم چی گفت، من نمی‌دونم شخصا، ممکنه منظورش بد باشه یا خوب، ولی راجع به حرف میشه قضاوت کرد، بگه آقا این صفحه از این کتاب این حرف چطوره، وقت او رو نگاه باید کنیم با عقل. ما ملاک ما افراد نیستن، ما نه ضد افرادیم نه له افراد نه علی، ملاک ما قرآن است و روایات قطعی است و عقل است و اینا، خودمون همه ما شما همه شعور داریم، ما مقلد کسی نیستیم توی این جریانا، هر کسی رو نگاه میکنیم مقایسه میکنیم. شریعتی هم بسیار حرفای اسلامی انقلابی عزت بخش به نفع گسترش تشیع داشته، هم حرفای بی استدلال ناگاه هم همش هست تو آثار، کدوم آثار کدوم کتاب کدوم حرف، راجع به هر کس دیگه هم همینطوره، حتی من میگم راجع به خود آقای مطهری هم همینطور. آقا نظرتون آقای مطهری چی؟ آقای مطهری معصوم نیست، مقدس هم نیست، امام گفت همه آثار مطهری خواندنی است بدون، حتما همینطوره. چرا؟ نه به خاطر اینکه این شخص اسمش مطهری بوده، برای که یه آدمیه که 40 سال یه نابغه ایه که 40 سال تو عرصه تو 10 تا عرصه مختلف کار کرده، اجتهاد کرده، مثل بعضی از علما ننشسته تو قوم مشهد حرفای تکراری بزنه، اومده همون دین رو آورده تو صحنه و تو عرصه و اجتهاد کرده، پرسش‌های جدید رو با همون دین با کتاب و سنت با روش حوزوی پاسخ داده. بله بله شریعتی وصیت کرده بود آثارش رو چند نفر، هم به آقای مطهری هم به حکیمی، آقای حکیمی هم به اون شیخ علی تهرانی که اون موقع این مواضع بعدو نداشت دیگه، هم به پدر خودش آقای محمد تقی شریعتی به چندین نفر گفته بود، گفته بود من کتابم اشکال اشتباه زیاده، عجله کردم، با مبانی خیلی گاهی آشنا نبودم، زمانهای مختلف شرایط مختلف، من ادعا ندارم اینا همه درسته. اینا شریعتی در یک جایی حرفایش اگه الان بنا باشه نقد بنویسیم واقعا باید نشست گاهی چندین جلد کتاب میشه نوشت در نقد حرفای شریعتی، هم نقد از موضع اسلام و تشیع، هم از موضع همین علوم اجتماعی و مباحث فلسفی و تاریخی. اما در این حال میشه چندین جلد کتابم در آورد از آثارش که همین الان بهترین حرفای اسلامی شیعی است برای عرضه در سطح جهان، هر دوش هست. ما چیکار باید بکنیم؟ ما تکلیفمون، ما تابع افراد نیستیم، ما نه مقلدشونیم نه با کسی خصومت ذاتی داریم، ملاک ما قرآن است و سنت قطعی است و خط تفکر. بله اگه کسی به من بگه آقا فلان مجموعا شریعتی رو اسلام شناس میدونیم یا مطهری، معلومه که مطهری اسلام شناسه، بلکه مطهری اسلام رو اسلام کار کرده 40 سال 30 سال، هم شریعتی اصلا تخصصش چیز دیگه‌ایه. اما یه وقت بگیم خدمت نکرده، خب چرا خدمات کرده؟ یه وقت بگیم صدمه نزده، چرا صدمه هم زده؟ یه جایی بگیم خطاهای عمدی نبوده، چرا اونم بوده؟ یه وقت میگید حساب یک فرد با خدا چطوره ما نمیدونیم، خداوند خودش میدونه با هر کسی چطور رفتار کنه، اگر عناد نداره ببخشش، اگر عناد داره عذابش کنه. حالا اصلاح نشد برای که بعضیا میگفتن آقا، بعضی از آقایون گفتن اصلا ما اون وقتی که بخوایم بذاریم برای اصلاح مثلا آثار ایشون خودمون 50 تا کتاب داریم مینویسیم، نمیتونم وقت بذارم رو اینا. بعضیاشون مثلا گفتن دوره اینا گذشته که آثار یه وقتی مطرح بودن، یه بحثای مثلا اون زمان برای نسل ما خیلی حرفای نوع مهمی بود، اصلا الان خیلی عادی اگه به شما بگن مثلا 30 سال پیش اینا چقدر مهم بوده ممکنه تعجب کنید، یعنی چی مثلا این؟ برای که فضا شرایط یه جوری دیگه بود، شما تو یک فضایی که فضا یا کمونیستی بود یا بیدینی بود، خب دفاع از ارزش‌های شیعه و اسلام اینا یه ارزشی بود، تو این دفاع یه جاهای تناقض، یه جاهای جوزدگیه، یه جایی قاطی میشه با اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم. نقد آلمانه کردی که آقا این حرف ما قبول ندیم به این دلیل، راجع به افراد اصلا ما نیازی نداریم صحبت بکنیم. اگر از من بپرسید آقا آثار میشه مبنای فکر اسلامی قرار داد، من به شما میگم آثار مطهری رو، مصباح رو، جوادی آملی رو، طباطبایی، ما اینا رو معرفی میکنم. اما یه وقت بگید توی یه موضوع خاصی یه بحث جالبی با ادبیات خوب در دفاع از یک مفهوم از مفاهیم شیعی، ممکنه بگم بله فلان کتابش فلان مطلبش بهترین دفاع از مثلا از ولایت فقیه تو همین کتاب امت و امامتش بهترین دفاع رو میکنه. اسم ولایت فقیه هم نمیاره. علیه سکولاریسم، علیه کمونیسم حرفم، حالا علیه آخوندای مرتجع متحجری که ضد امام بودن هم خیلی میگه ها، ولی یه جایی هم یه مرتبه یه چیز کلی همینطوری میگه که همونطور که مصدق گفت اقتصاد منهای نفت، منم میگم اسلام منهای آخوند. حالا این حرف جای دیگه خلافش گفته ها، ولی خب چرا همین حرف رو میزنی دیگه؟ رو دعوا و لجبازی یه چهار تا نفر چهار تا روحانی بهش فوش دادن، اینم شروع میکنه از این برای چیزی میگه، فکرم نمیکنه که آقا این حرف تو چه معناش چی آخر؟ فقه، اصول، فلسفه اسلامی، کلام، تفسیر، حدیث. یه جوان با استعداد مذهبی علاقمند و هنرمند که مطالعات اسلامی شخصی داشت، مطالعاتم تو عرصه های مختلف ادبی و هنری و تاریخ و علوم اجتماعی تو 20 عرصه و بی توان و انرژیشو گذاشت برای که یه دفاع روشنفکرانه، چون اون موقع فضای چپ بود، یه دفاع روشنفکرانه چپ بکنه از اسلام. یه جایی عالی کرده، یه جایی گل کاشته، یه جایی هم زده. اینه تا میگه آقا نظر اجرا فلان کس، میگم کدوم حرفش؟ یه حرفای غلط داره، حرفای درست. آقای متحریش هم همینطوره. خود آقای متحری یه وقت تو عرصه اقتصاد یه حرفی زد که اینو پیش امام بردن، امام گفت یه حرف به خود، یه کتابش جمع کرد. اونجا بحث مالکیت خصوصی یا عمومی بر ماشین رو در عرصه صنعت، اقتصاد صنعتی مثلاشون میگه، چون خلاصه حرفش اینه که چون صنعت و تکنولوژی کار جمعی نیست، کار فردی نیست، کار جمعی است، بنابراین ماشین و تکنولوژی مالکیت خصوصی بر نمیداره، باید مالکیت عمومی دولتی باشه. یعنی یک حرف سوپر سوسیالیستی زد آقای متحری. خب اکثر فقها قبول نداشتن، قبول نداشتن حرف آقای متحری رو. بعد رفتن یه دهای مدوی کنی و امامی کاشانی اینا رفتن پیش امام گفتن آقا این چیه؟ رفتن از آقای متحری چاپ کردن. کتاب مدتی جمع بود، حالا باز هست، الان تو بازاره، ولی یه مدتی تو کتاب حذف شد دیگه. همین امامی که میگفت همه کتابای متحری بدون استثنا خواندنی، این معنیش نیست که حالا آقای متحری هم حرفش درسته. خب حالا اختلاف نظرم هست دیگه. این صدا رفته بیرون کل کشورهای عربی و اسلامی. آقا هر جا بری همینطوره. من از دانشگاه مالزی و اندونزی تا دانشگاه های چپ آمریکای لاتین تا انگلیس تا خود اروپا، کشورهای مختلف تا بوسنی مسلمان نشین تا آسیای میانه رفتم، با دانشگاه ها صحبت میکنم، دانشگاهی استاد و دانشجو چشمشون به دانشگاه ایرانه، میگن آقا اینا ماهواره فرستادن فضا دانشگاه ایران، پا میشن براتون کف میزنن برای دانشگاه ما. میگن اینا تولید علم دارن میکنن، اینا میگن تو علوم انسانی وارد عرصه شدن دارن کار میکنن، میگن اینا جبهه رفتن اینقدر جنگیدن، ما 3-4 هزار دانشجوی شهید داریم، میگن اینا چه اینا افتخار میکنن، لانه جاسوسی رو میگیریم دانشجوی ما، اونا افتخار میکنن، شما فقط جرأت دارید. هم ملتشون هم نظام اینا شجاعن، رهبریشون ملتشون شجاعن، محکم واستادن 30 چند ساله دارن تمدن سازی میکنن. بنابراین شرایط الان خیلی شرایط خوبی است. چه کار باید کرد؟ در داخل کشور این پرچم انقلاب، گفتمان انقلاب اسلامی رو بالا نگه دارید. لازمش هم اینه که خودتون مطالعات اسلامی داشته باشید، آثار متفکران اسلامی اینا رو بخونید، 100 تا 200 تا کتاب بخونید به تدریج در کنار دانشجویتون و بعدی هم که دانشگاهتون تمام شد خودتون بشناسید و این پرچم نذارید بیاد پایین، داد بزنید. دانشجو باید خرمگس باشد، مگس نه، خرمگس. تشکل دانشجویی باید این خرمگس باشه، باید اینقدر پیله کنی که طرفت بزنه تو سر خودش، خودش بلند شه بره. دیدی بعضی مگس ها خیلی پیله های خرکی میکنن، هرچی میزنی نمیره، آخرش خودت باید پاشی بری. خرمگس معرکه باشید، هرچی هم میگن بر خرمگس معرکه لعنت، نگذارید مسئولین آرام بنشینن. این مسئولین اینا رو من میشناسم، اگر اینا بیخ خیرشون رو کسی نگیره، بهترینشون بعد از یه مدتی میخوابن. این خوبش تزه. بعضی هم بیدارن کار دیگه میکنن. باید احساس کنن از تو دانشگاه بچه مسلمونا، اونایی که انقلاب و اسلام و ولایت فقیه رو قبول دارن، ببینن بچه مسلمونا چارچشمی دارن اینا رو میپان، با هیچ کس هم قوم و خویش نیستن، ملاکا دستشونه، شخص زده نیستن. اگر اشتباه اقتصادی، خیانت اقتصادی شد، اشتباه سیاسی شد، افراط و تفریط شد، باید شما بیانیه بدید، اعتراض بکنید، میتینگ بذارید، مصاحبه کنید تو سایت ها، تو این ور اون ور، نگذارید از طرف شما خاطرشون جمع بشه. اینا نه الان، همیشه.
امر به معروف نهی از منکر واجب شرعی است، مثل نماز و روزه واجبه. البته باید معروف و درست بشناسی، منکر رو درست بشناسی، اشتباه نگیری. دومی که امر و نهی هم یک عمل انقلابی است، روش داره، آداب داره، اخلاق داره. آداب انتقاد و اعتراض هم رعایت باید کرد، آداب شرعی، اخلاقی، قانونی، ولی باید وایستاد. در داخل این پرچم رو بالا نگه دارید، خودتون رشد کنید و با تشکلای دانشجویی خارج کشور در جهان اسلام مرتبط بشید. اگر ارتباط دارید تقویتش کنید. الان گاهی یک کارای شما، یه حرفای شما گاهی رو بچه‌ها 10 برابر اثر داره. چشمشون به اینجاست، بگن یا نگن. متاسفانه با توجه به کم رنگ شدن ارزش‌ها در جامعه شاهد هستیم دوباره بنیادگرایی منفعل در حال پررنگ شدن است. چه راهکارهایی در مقابل این وضعیت باید اتخاذ کرد؟ البته کم رنگ شدن ارزش‌ها، این تصورم که فکر می‌کنن بعضیا دهه اول همه ارزشی بودن حالا غیر ارزشی شدن اینا، این اشتباه. اینجوری نبوده دهه اول. نمیدونم کی تو ذهن شماها کرده که دهه اول، دهه 60 همه شبا مشغول نماز شب بودن، روزایم در حال جهاد و عبادت و تولید علم و تولید کار و اینا. این حرفا نبوده آقا. اکثریت الکی خوش بودند و هستند و خواهند بود. همینجوری واشتن زندگیشون رو میکنن، یه وقت میرن اینور یه وقت میرن اونور. ملت شریف ایران انقلاب نکرد. یه عده‌ای از ملت شریف ایران انقلاب کردن. 8 سال تو جنگ مقاومت نکرد. یه بخشی از ملت شریف بودن. اون بقیه نگاه کردن وقتی دیدن تموم شد اومدن تبریک گفتن. اصلا ملت‌های شریف اخلاقشون همینجوریه، همه جا همینجوریه. اون لحظه که باید از جانش و مالش و بچهش و آبروش و اینا بگذره، اکثریت که حاضر نیستن. زمان پیغمبر مگه بودن؟ مگه زمان اکثریت مگه بودن؟ یا اقلیت فداکارن، یا خانواده‌هایی 4 تا 5 تا بچه‌هاشون رو بفرستن جلو، بقیه وای میستن نگاه میکنن. بعد که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، بعد که فتح میاد مقاومت میشه، بعد میان همه میان میگن بله ما بودیم، دلمون با شما بود، تقبل الله. ولی موقع خطر قرآن میفرماد بهشون، میگه آقا باید بری جلو، یه نگاهی میکنه اینه ای جلو چجوریه که هر 10 نفر میرن 3 تاشون برمیگردن، بقیه یا بر نمیگردن یا لطوپار برمیگردن. بعد میگن آقا بفرما جلو، میگه بله بریم جلو، میرن از ایوری جلو. قرآن میفرماد میگن ان بیوتنا، خونه هامون چیه؟ اوره، خالیه، بیحفاظ، ما بریم مواظب خونه باشیم. قرآن میفرماد نگاه میکنن، شما برید جلو شکست بخورید، بهتون میگن نگفتیم نرید، نگفتیم نرید، خطرناکی، حالا بخور. بعد میری پیروز میشی برمیگردی، میان میگن تقبل الله، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. اینقدر بلدن. این مخصوص الان نه، شما فکر میکنید اینجوری، شما اون زمان اینجوری بوده. آقا اون زمانم تو فامیلای خودتون برین بپرسین، هر کدومتون تو فامیلاتون از پدر مادراتون برین بپرسین که تو کل فامیل شما چند تا خانواده جبهه میرفتن، برید بپرسین. اکثریت بودن یا اقلیت؟ همون زمانم اکثریت پسرا دخترا دنبال زندگیشون و حال و حولشون و این مفاسد همیشه بوده. بعضی خیال میکنن دوست دختر دوست پسر اینا تازگی اختراع شده. آقا اون زمان اصلا ما یادم میاد دبیرستان تعطیل میشد، میرفتن طرف دبیرستان دخترانه. اینجوری همون از اول همینطور بود. اینا مال الان نیست کارا، اینا بخشای غریزی و یه بچه‌ای هم بودن که اهل نماز بودن و اهل روزه بودن و اکثرا نماز و روزه ای در کار نبود. ما تو دبیرستان ما بچه‌ای بودن عرق خور حرفه‌ای. اینه، من خواهش میکنم از تو ذهنتون بیاریم بیرون. دهه 60 همه انقلاب، همه مجاهد، همه شهید، همه نماز شب خون، نه کسی دروغ میگفت، نه کسی کلاه کسی رو برمی‌داشت. این حرفا کجا بوده؟ درصدش اصلا معلوم نیست. درصد بچه‌های مجاهد درصدش نسبت به الان معلوم نیست بیشتر بوده. من که فکر میکنم الان بیشترن بچه‌های فداکار خوب، متا صحنه‌اش پیش نیامده. و میدونم اگر زمان اول انقلاب بود شما همو کارا رو میکردید، یعنی زمانی که دختران جوان ما پشت جبهه و توی روستاها تو مناطق محروم، به دلیلی که الان وقتی که اردوهای جهادی میذارن چطوری بچه‌ها میرن؟ این اردوهای جهادی هم میگن دانشگاه خراب، دانشگاه فلان، هیچ قشری به اندازه دانشگاهیان ما اردوهای جهادی نمیرن. شما بذار برو مثلا بگو تو کاسبا، تو بازار، تو خیابون، تو فلان، بگو آقا اردوی جهادی ببین چند نفر میان، همش بچهای دانشجویی هستند، این کارا رو میکنن. اول انقلاب هم همینطور بود. سپاه و جهاد و اینا تمام نهادهای انقلابی رو بچهای دانشجویی ما ساختن. بچه‌هایی که سنشون بین 17 18 تا 22 ساله بود، فرماندهان جنگ همینا بودن، همش اغلبش اکثر بچه‌ای که تو جبهه می‌جنگیدن بچه‌های دانش آموز دبیرستانی بودن. اینجوری نیستش، الان وضع بدتر از اون موقع نیست، درصدی نگاه کن. با اینکه الان جنگم نیست، خب خود جنگ فضا رو عوض میکنه، یه عده حداقل جوگیر میشن. الان جنگم نیست، تو این فضا اینقدر ما بچه‌های خوب داریم. همونا هم که میگن بچه بد، خیلی از همونا فرصت پیش بیاد واقعا تغییر میکنن. من دیدم اینا رو، ما آدمی دیدیم اومد جبهه، در تمام عمرش یک بار نماز نخونده بود و روزه نگرفته بود، تمام بدنش خالکوبی، کلمات زشت، تصاویر زشت و خلاف شر، و یا آمد قواص شد، شب عملیات اولین قواص شهید لشکر شد، تو همون 30-40 روز دوره اردو همه رو نشد، مدام مشغول نماز قضا بود و شبا در حال گریه و توبه، و واقعا به تعبیر امام به 40 شب یادم راه 100 سال رو طی کرد. همین الان هم اینجوری بشه موقعیتش پیش نمیده. بعدم اون زمان ماهواره و اینترنت و این چیزا نبود، سی دی و پی دی و این چیزا اصلا نبود دیگه. بدترین ابزار فسادی که اون زمان بود مجله های فاسده بود، 4-5 تا بچه لاتا تو کلاس ما یادم میاد می آوردن، آخر کلاس منشستن، از بقیه بچه ها پول می گرفتن، صفحهاش بهشون نشون میدادن. اینا دیگه لاتای کلاس ما بودن دیگه، ابزار فساد اینا بود، چیز دیگه نبود که، امکانات نبود که، امکانات نبود برای فساد. با وجود او قشر فاسد زیادی ما داشتیم. الان با توجه به این ماهواره و اینترنت و سی دی ها و ای که بالاخره در سال 5-6-7 میلیون آدم داره میره خارج کشور مسافرت و میاد، او زمانی خبرها نبود، این همه دروازه های فساد بازه، و بعد ما این همه بچه مسلمان های خوب داریم تو دانشگاه ها، دختر و پسر، اعتکافشون، اردوهای جهادیشون، یه وقتی خطر پیش بیاد تو صحنه ان بیخ خیر مسئولین اینا دارن میگیرن، اینا افتخارای بزرگه. بنابراین نذارین شما رو مایوس کنن از این وضع. این وضع نسبت به وضع دهه 60 بدتر نیست، با اینکه شرایط خیلی بدتره، ولی بچه‌های خیلی بهتری ما داریم. اصلا همتون قیافاتون شبیه شهدای شکل شهیدی نمد. فرمودن قبول داریم که در زمان شاه جو علیه دین و یا اسلام آمریکایی وجود داشت، با این حال مردم چنین کارهای بزرگی کردند، ولی الان علاوه بر وجود حکومت انقلاب و دین، به نظر شما علت این که بنیادگران فعال در دانشگاه با اقلیت روبرو هستند و محکوم به امول بودن می شوند چیست؟ خودم را مثال زدم. عرض شود که این تصورتون هم غلطه. من عرض کردم، یه اشاره که کردم برای که بدونید دبیرستان ها چه خبر بود زمان ما قبل از انقلاب و حتی دهه 60 اول انقلاب، بافت عمومی جامعه چه خبر بود. اصلا این تصوراتی که شما میکنید اینجوری نبوده. این که میفرمایید ملت اون زمان چون دست به چنین کار بزرگی زدن، عرض کردم کل ملت نبودن، بچهای مؤمن مجاهد بودن، دختر و پسر، اینا اومدن تو صحنه فداکاری کردن، فحششون میدادن. کم کم اوضاع ورق برگشت، اینا مقاومت کردن، خداوند نصرت فرستاد، پیروزی های آمد، بعد بقیه هم ملحق شدن. ملت ما همین الان، این ملت از سال 57 هم شعورش و هم شرفش بیشتره. این راهپیمایی 22 بهمن شما شوخی نگیرید، در دنیا بعد از 30 و چند سال از یک انقلاب گذشته محال راهپیمایی بشه، چه برسه به این جمعیت ها. اصلا دنیا دیوونه میشه این تصویرها رو میبینه، اصلا هیچ جای دنیا نیست اینا. این اتفاقایی که تو ایران میفته روز قدس 22 بهمن، تا زلزله میشه همه میان کمک، تا چیز میشه. درسته نقاط ضعفی داریم، نقاط قوتی هم داریم ملت. من کمتر واقعا، من خب خیلی جا رفتیم، کمتر میبینم ملتایی که شعور سیاسی اجتماعیشون و شرف و تعهدشون به اندازه ملت ما باشه. شعورم خیلی مهمه. آقا همین آمریکایی‌ها که میگن جامعه توسعه یافته، اینقدر مردمشون ساده ان، آدمای خوب، بیچاره هیچی هم سرشون نمیشه. من اینو با اینها، بعد حتی با دانشگاهی‌هاش گاهی صحبت می‌کنی، اصلا مسائل سیاسی نمی‌دونن چی هست. بعد اینجا میری تو نونوای نون بخری، شاگرد نونوا داره اوضاع خاورمیانه رو تحلیل میکنه. تو تاکسی میشینی، پیرزنه میگه نه اون قضیه چی شد، شمال آفریقا نبودم، الجزائر نه چی شد. اصلا همچین ملتی تو دنیا ما ندیدیم. البته فضول هم هستن، تابع شایعه هم هستن، افراط و تفریط هم هست، جوگیر و اینا هم هست، ولی مردم ما نسبت به اکثر ملت‌های جهان امتحان بسیار خوب تره. امام که تو وصیت‌نامه‌اش چی گفت؟ گفت من شهادت میدهم ملت ایران در این دوره از ملت حجاز در زمان رسول الله و از ملت عراق در زمان امیرالمؤمنین با وفاترن. البته همه ملت نبودن، ولی بالاخره این بخش عظیمی از ملت بودن. چه شده که شیوه زندگی غربی که در انقلاب از آن فاصله گرفته شد دوباره به میان مردم برگشته و فساد گسترده تر می شود. شیوه زندگی غربی هیچ وقت کنسل نشد تو جامعه ما، هیچ وقت نابود نشد. گفتمان حاکم بود شد گفتمان محکوم در یک دوره. دوره انقلاب و جنگ هم شرایط خاصیه. جامعه همین مشهد هفته دو روز شهید می آوردن از جبهه، تشییع جنازه بود. خب یک شهری که هفته دو روز شهید میارن و تو هر محله هجله میزنن، فرق میکنه فضاش. تا جامعه که دیگه این خطرها و این خبرها نیست، از اون طرف هم فیلم ها و خود این سبک زندگی سینمایی فرق میکنه تو شرایط عادی و غیر عادی. اما اینکه آیا اوضاع بدتر شد در یک جهاتی، بله من این قبول دارم. مشکل هم در حاکمیت بود، در بخشی از جناهایی که در حاکمیت بودن، به خصوص در سالهای دهه دوم و سوم انقلاب، جریانهای آدمای خوب با سوابق خوب اما غرب زده، روحانی و غیر روحانی، آمدن سر کار. این کمک کرد. بعضی هاشون خودشون اشرافی شدن، این هم کمک کرد. فشار رسانه‌ای غرب و فرهنگسازی غربی و رسانه‌ها، این موج هم کمک کرد. و یه مقدارم فرهنگ انقلاب باید هی بروز می‌شد. همه این مسائل هست، اما زغال خوبم کلان بی تأثیر نیست. یعنی هر چی شما بگی رفیق بد، هر چی علت بیاری، آقا کارهای رسانه‌ای فلان فلان، بله اینا همه بود، اما زغال خوبم بی تأثیر نیست. بالاخره راحتی و هوسرانی و خودخواهی و خوشگذرانی و اینا وجهه غالب غریزیه، باید مقاومت کرد در برابرش. فهمیدن در بعد آخرت کار نداریم، در بعد دنیا که مادی عمل میکند، اگر همان اندازه که بعد غیر مادی تلاش کند حتما پیروز است. اگر در بعد مادی نفهمیدم من چیه معنیش، در بعد آخرت کاری نداریم. خب یکی گذاشتیم کنار، آخرت یکی گذاشتیم کنار. در بعد دنیا که مادی عمل میکند، اگر همان اندازه غیر مادی تلاش کند حتما پیروز است. بله پیروز است. یعنی ما اگر نظم و دقت و تلاش و پیگیری و خستگی ناپذیری و اینا رو داشته باشیم و خود انتقادی و خود اصلاحی، چرا پیروز نشیم؟ قرآن میفرماد شما وقتی تو جبهه با دشمن دارید میجنگید، حد اقلش اینه، اون مقدار ضربه و جراحتی که شما برداشتید طرف مقابل شما هم برداشته، حد اقلش این به او در. و اما اضافه بر او، اونا برای چی دارن میجنگن؟ شما برای چی داری میجنگی؟ تو وقتی شکستم تازه بخوری پیروزی، وقتی پیروزم میشه شکست خورده است. بنابراین آخرت نمیشه گذاشت کنار، آخرت دنیا روهمه از نگاه مؤمن مؤمنانه. ولیکن ما اگر تو جهات دنیوی، آقا الان ما مصرفمون از تولیدمون بیشتره، خب وابسته میمونی، عقب میمونی، آسیب پذیری. ملتی که تولیدش از مصرفش بیشتر بشه، این غلبه میکنه، میشه آقا. ملتی که اسراف تو زندگیش زیاده، الگوی مصرف گرایی اقتصادی قویه، خب این ملت از نظر دنیوی شکست بخوره اصلا، حالا غیر از اخروی که خداوند میفرماد ان الله لا یحب المسرفین، یعنی از خدا هم دور میشی با زندگی مصرف زده، از قدرت هم دور میشی. چون مقاومت در عدالت دست و پاگیر ندارن، مثل فلسطین و مستضعفان و علی و معاویه. این دیگه خودت باید حضرت عباسی بیای معنا کنی. اگر میخواید بگید که در برابر علی و معاویه چرا حضرت امیر رفت و معاویه پیروز شد، بنابراین نتیجه بگیری اونایی که پرچم آخرت رو بالا میبرن، دنیا و آخرت، اونا شکست میخورن، نه اینطور نیست. بسیاری از مقاطع تاریخ عکس این قضیه اتفاق افتاده. نمونهش همین حی حاضر زمان خود ما و شما، شما شاهد پیروزی جبهه حق هستید. نکته بعدی اینه که حضرت امیر بله فرمودن والله به خدا قسم معاویه از من سیاسی تر نیست، زرنگ تر نیست، منتها دست منو تقوا بسته. من دروغ نمیتونم بگم، من خیانت نمیکنم، من کلاهبرداری نمیکنم، من آدم نمیکشم بیگناه، او همه این کارا رو میکنه. اینجا اگر تو یک همچی موقعیتی پیدا شد، شعار همون شعاریه که امام گفت، ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی نه نتیجه مادی، چون خود تکلیف نتیجه است. بعدم حالا اگر یه دوره مسلمونا و مؤمنین جبهه ایمانی هی شکست میخورد، الان که جلوی چشم شما جبهه ایمان مدام داره پیروز میشه، آقا این اسرائیل اول 33 روزه باخت، بعد شد 22 روزه، بعد شد 8 روزه، هر ستاش هم ایران بود، خودشون هم میگن. اسرائیلی که در یک جنگ 6 روزه تمام ارتشهای عربی رو به 6 روز نابود کرد به روش تحقیرآمیز، حالا به 8 روز اون بچهای ما مستقیم نبودن، با واسطه اینجوری میزدیم تو سرشون. به 8 روز اسرائیل بلند گفت غلط کردم 3 بار. فرمودن با توجه به انقلاب عظیم اسلامی چرا افراد بزرگی مثل آیت الله بهجت و آقای تهرانی وارد سیاست و مدیریت انقلاب نشدن؟ ببینید سیاست یه چیز، مدیریت و مسئولیت اجرایی یه چیز دیگه است. هرگز هیچ کدوم اینا معتقد نبودن دین از سیاست جداست. منتها این معنیش نیست که کسی که دین از سیاست جدا نمیدونه بیاد نامزد انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و شورا اینا بشه، اگر نه تو دین و سیاست جدا میدونی. نه، هر کسی یک وظیفه‌ای برای خودش تعریف کرده. آیا به نظر شما همکنون نباید در برابر متحد دانستن سنی و شیعه ساکت ماند؟ آیا حال که صهیونیسم تمام تلاش رو برای براندازی اسلام دارد باید اختلاف شیعه سنی را مطرح کرد؟ نه دیگه، ما که روشن موازیمون. دارم میگم بعضی از آقایونی که از نوع آدمای سطحی ان و منفعلن، این نمیفهمه الان وقتی بهش میگه آقا وحدت شیعه و سنی، فکر میکنه وحدت شیعه سنی یعنی اهل بیت حق حکومت نداشتن، یعنی فلان. از اینا نیست معنیش. شما به عنوان یک شیعه و از موضع شیعی با برادران مسلمان غیر شیعی باید بگی آقا ما مشترکاتی داریم، قرآن ما، کتاب ما، شریعت ما، پیغمبر ما، اصول احکام فقه ما، اصول اخلاق ما، اسلامی ما، اغلب مباحث کلامی ما این همه شبیه همه، یک ریشه داره، دشمن مشترکی داریم که داره اسلام و مسلمین رو تهدید میکنه. ما اینجا اختلافات نظریمون رو تو مباحث کلامی، تاریخی، حدیث و فقه، این اختلافات به جای خود محفوظ، تکفیر نمیکنیم. یک، جنگ داخلی نباید راه بیفته. دو، گفتگوی علمی بین علما در محیط دوستانه با رعایت اخلاق و ادب بشه بدون تکفیر، نه تو سطح کوچه و بازار و کف خیابون آدمای عامی به جون هم بیفتن، چاقو دست چه نگاه میکنه تو چی گو این کافره، خیلی خوب بزن. اینجوری که نمیشه که. این اسمش وحدت شیعه سنی، وحدت اسلامی اینه، نه اینکه آقا بله ما دیگه از این بعد شیعه نباشیم، شیعه ها یکم سنی بشن، سنی ها یکم شیعه بشن، هر دومون بشیم شنی. نه، ما شنی نیستیم، ما شیعه ایم، ولی شیعه عاقل، شیعه عدالتخواه، شیعه با شعور، شیعه ای که منجی جهان اسلام و توی قضایا نقش داشته. ممنون. آیا این حرف که غربی ها که با انقلاب ورق برگشت در منبع معینی چاپ شده است؟ بله، هم عرض میکنم منابع بسیار متعددی در این باب هست که صریحا دارن این حرفا رو میزنن. یک نمونه، حالا شما چون معمولا کتابخون نیستین، اینترنت و روزنامه و اینا دوست دارین خیلی. الان این نسلی که از مشکلاتش اینه کتاب نمیخونه دیگه، خوشش نمیاد کتاب، که بشین آقا 50 تا 100 تا کتاب برنامه‌ریزی کن بخون. اینقدر بچهای دانشجو طلبه گاهی به من رجوع میکنن آقا سیر مطالعاتی کنن، من میگم برو دنبال کارت، برو سر به سر ما نزن. نه آقا سیر مطالعاتی. میگم خیلی خوب، از این 5 تا شروع میکنیم دیگه، میره که بیاد. میگه آقا 100 تا کتاب 200 تا کتاب ما بخونیم، میره که بیاد. من در تمام این سالها فقط یک نفر دیدم که تماس گرفت و راست گفت، چون همه تنبلن، دروغ میگن، دروغ نمیگن، تنبلن. یک نفر با من تماس گرفت، یه آقایی بود از بوشهر، طلبه‌ای بود، زنگ زد گفت فلانی من میخوام توی موضوعات مطالعه کنم، چی بخونم؟ گفتم هرچی بگم میریم زمین میکنم. گفت آره. گفتم 7-8 تا کتاب اسم بردم تو اون موضوع خاص. دیگه زنگ نزد. رفت تقریبا 7-10 ماه بعد زنگ زد، گفت همه این کتابا رو خوندم، اگه میخوای ازم امتحانم بگیر. گفتم من تا حالا نیده بودم، اولین آدم از جوری دارم میبینم جیگر داره اینجوری، چون به این دروغ به بزرگی که نمیتونی بگی. بعد گفتش که حالا چی بخونم؟ گفتم سوالت چیه؟ گفتم برو اینا رو بخون. رفت 6 ماه بعد زنگ زد، گفت همه رو خوندم، خلاصه برداری کردم اینا. آقا ما هر چی به این گفتیم عمل کرد، و بعد از 3 سال بعد اومد گفت ما میخوام توی حوزه کار کنم، چیکار کنم؟ گفتم پاشو بیا قم، فلان جا برو، فلان مؤسسه. یک سال و نیم بعد زنگ زد گفت من اومدم الان توی مؤسسه هم دارم درس میخونم و فلان. حالا چیکار؟ من در تمام این 10-15 سال یه نفر دیدم که گفت سیر مطالعاتی کتاب چی بخونم، بهش گفتم عمل کرد. از اون وقت 2000 تا تا حالا دیدم که یقه ما رو میگن آقا شما مسئولید روز قیامت، نمیدونم چیکارت میکنم فلان. نگفتم تو روز قیامت اصلا ما رو نمیبینی، منم تو رو نمیبینم، ما کجاییم تو کجایی. بعد گفتش که باید کتاب معرفی کنین. اینقدر از این حرفا زدن. نظر شما در مورد مذاکره با آمریکا چیست؟ دیگه اینم روشنه و پاسخش رو دادن. مذاکره از طرف کی، با کی، بر سر چی، در چه موقعیتی؟ امروز اونا محتاجند نه فقط به مذاکره، به این که تو دنیا اعلام بشود که ایران حاضر به مذاکره شده، به همین خبر محتاجند. چون تمام ملت‌ها میگن ایران خط مقدمه داره مبارزه میکنه، به این خبر محتاجن. دست از ظلم بردارن. امام گفت اگر دست از ظلم بردارن مذاکره میکنیم، ولی رابطه گرگومیش با آمریکا رو نمیخوایم. و السلام علیکم و رحمت الله.